أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وناصره ووصيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك یا رب العالمین. هدی به ساحت قدسی آقا امیر مؤمنان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کتاب خدا کتاب هدایت باشد که هست، باید الگوهای برتر هدایت رو معرفی کرده باشه که کرده، چون اصلا هدایت بدون الگو اصلا ممکن نیست. تو بحثای تئوری همه اصلا فضا غبارآلود میشه، مدعی میشن، بیشتر مسیر گم میشه. اقیم الصلاه و آت الزکاه، اون که میگه من هستم، اون که میگه منم هستم، اون که میگه منم هستم، اون که میگه منم هستم، درست شد؟ از این چهار تا خلیفه اول دوتاشون دامادای پیامبرن، دوتاشون هم پدر زنای پیامبر. مقدس های جامعه بودن دیگه. مثلا خصلت فرد منافق اینه که اینقدر در معنویت شعار و ابراز و اظهار داره که میفهمد که پیغمبرم به تعجب واقدار میکنه. و یشهد الله الا ما فی قلبه و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. مثلا به تعجب میاره شما رو. و یشهد الله الا ما فی قلبه، خدا رو هم شاهد میگیره که من خیرخواهم، دلسوزم، در حالی که و هو علد الخصام. خصلت منافق این. بنابراین اگر، چون ما که به باطن که راه نداریم که ببینیم کی در باطنش صالحه یا نه، اتفاقا یکی از چیزایی که استدلال هایی که اهل بیت کردن به این معنا که حتی پیغمبرم حق تعیین وصی نداره، پیغمبر وصی تعیین میکنه، نخیر. اینه، این استدلاله که فرمودن جریان 70 نفر از 700,000 نفری که حضرت موسی انتخاب کرده، گلچین کرده، از 700,000 نفر 7,000، از 7,000 70 نفر. واختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا. بعد گفت دیگه اینا گلای سرسبد جامعه، در معنویت، در تقوا آوردمشون که شاهد بر تکلم من با شما و تکلیم شما با من باشم. بعد چی گفتن؟ گفتن خب حرف که زد نشونمونم بده، چهره ماهشم ببینیم خدا رو. درست شد؟ ظاهر تقدس نه نشان از صدق، نه نشان از مرتبه فهمه. ممکن اصلا کاذب باشه این ظاهر. میشه درجاتی از نفاق. ممکنه نه واقعا صادق نباشه، صادق باشه ولی فهم متناسب رو نداره. به قول یکی به نظر آیت الله جوادی میفهمیدن که یک کسی از این مقدسین بود، واقعا هم مقدس بود، کنترات مفاتیح رو تو ماه مبارک انجام میداد همش، از اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان و شعبان و زلقعد. چقدر فهم داشته باشه. تقدس بدون فهم عمیق میشه همون کسایی که کمر امیرالمومنین رو شکستن دیگه. درسته؟ جاهل متنسک. جهلش از کجا فهمیده میشه؟ به راحتی فهم نمیشه که. بنابراین چی شد؟ اگر به حسب ظواهر باشه، ظواهر گولزننده است. هم ظواهری که صدق نیست میشن منافقین، هم ظواهری که غلیظه ولی همراهش فهم نیست میشن افراد چی؟ مقدسین کم فهم. اون وقت این آقایون، این دو گروه اینقدر تو چشم مردم بزرگ میشن که گاهی وقتا اصلا ممکن نیست شما باشون نسبت بهشون سوء ظن ببرین. امیر مؤمنان در جریان فتنه خوارج الان بعد از هزار سال خیلی چیزا روشنه. خصلت فتنه مثل معماست. معما ما مای برخورد کردین نتونین حل کنین، هرچی آدم زور میزنه، هی زور میزنه، زور میزنه، دو روز، یه هفته، ده روز، حل نشد. بعد میگه این بود، چه ساده شد. فتنه دقیقا اینجوریه. ولی تو بطنش چی؟ درست شد؟ نتونستی حل کنی، تو بطنش قرار نگرفتی. ما مثل کسایی هستیم که معما رو با جواب تحویل گرفتیم. الان شما فکر میکنین کم آدم هایی بودن توی صدر اسلام اینا لغزیدن؟ کم نبودن، آدم های بزرگی بودن. الفتنتو ازا اقبلت تشب بهت و ازا ادبرت تنب بهت. وقتی که رفت حل شد، اون وقت بعد میگه آها عجب نکته بود. امیر مؤمنان میفهمد غیر از من محال بود کسی بتونه با خوارج درگیر بشه، اصلا جز افتخاراتش میشمره این جریان رو. انا فقعت عین الفتنه، من بودم. میگه آه هزار تا مثل آقای بهجت تون سپاهن، مرد سب چجور رو اینو شمشیر بکشی؟ تجربه فهمیدین چی شد مسئله؟ یعنی گاهی وقتا این افراد هم آدم های متنسک چند لا پنج لا شیش لا است، به طوری که اصلا ظواهرش متأثر میکنه آدم ها. یه وقتی این فکر کنم از راویش آدم رفته ولی از خواص امیرالمومنینه، میگه من با حضرت داشتم میامدم بیرون، دیدم سحر در دل شب یک صدای قرآنه که دلمو تکون میده. عجب قرآنی، چه حالی داره این فتح خوشا به سعادتش. حضرت فرمودن خب باش بعدن بهت میگم. بعد میفهمن تو جنگ رهرمان با نوک پاشون زدن یه جنازه رو از خوارج، گفتن این اون قاری اون شبیه که خیلی متاثرت کرده. بنابراین حرف های تئوری صرفاً گفتن و به ظواهر واگذار کردن بیشتر گول زننده است. پس اگر کتاب میخواد کتاب زلالت نباشه، هدایت باشد، باید الگوها رو شخصی معرفی کنه، نه به صورت کلی. درست شد؟ یا عناوین رو اینقدر کنار هم بذاره که دیگه جز بر یک نفر قابل تطبیق نباشه. بنابراین قرآن نقصان پیدا میکنه اگر که معرفی روشنی نکرده باشه از اهل بیت. اصلا کتاب هدایت نمیشه اصلا. بنابراین اون پاسخی که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده، گفتن اگر میامد تحریفش میکردن، یا مگر همه امور دینی رو تو قرآن گفتن، این هر دو تا پاسخ به اضافه پاسخهای دیگه ای که داده شده بهش غلطه، اصلا کلن از بیخ غلطه. چون پیشفرض این پاسخ چیه؟ لازم بود ولی نیامد. درست شد؟ قرآن میگه اصلا لازم نبود اسم آوردنش، چون معرفی تمام عیار انجام شده و دیگه این وسط اسم ضرورت نداره، بلکه بهتر است که نیاید. حالا من این بحثو کار ندارم فعلا به این که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامد. پس معرفی به صورت کامل انجام شده. چند بار؟ بیش از 100 بار با اطلاعات کم بنده. بیش از 100 آیه داریم، بیش از 100 آیه، نزدیک شد 200-300 تا بشه جمع جورش کنیم، که میشه اینا رو با خصم گفتگو کرد. و الا سطح معرفی قرآن از اهل بیت 3 سطح. سطح اول کل قرآن. اگر بگیم کل قرآن کتاب معرفی خداست، درست گفتیم. درسته؟ چون خدا خودش رو، ذاتش رو، تا اونجایی که ممکنه صفات حسناش، اسماءش، افعالش رو معرفی میکنه. یعنی خداوند با تین و زیتون هم خودش رو معرفی میکنه، با قرآن هم معرفی میکنه. هم خداوند به قرآن تحدی کرده، میگه میخوای ببینی من کیم، مثل قرآن بیار. هم با مگس خودشو معرفی کرده. درسته؟ یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. همه جمع بشن مگس خلق ولو اجتمعوا له و این اسلوب هم از ذباب و شیئن لا یستنقذوه من. همه کارهای خدا اعجازه، چه قرآنش چه مگسش. منتها همه اینها شاهکار غیر قابل آوردنه، منتها هر کدوم به اندازه ظرف خودش. مثال بزنم، کمال الملک میگن که یه وقتی توی پاریس توی رستورانی نشسته بود غذا بخوره، بعد اون وقت این گارسون آورد توی بشقابی، صورت حساب شاورد، پولشو نگاه کرده دید چی پول همراش نیست، یه اسکناس اونجا سیاه قلم کرده، عکس اسکناس الان تو موزه لوور پاریس. اگر کمال الملک یه چوب کبریت بکشه، همین حلقه رو نقاشی کنه، یه کبریت میشه شاهکار. تالار آینه رو بکشه میشه شاهکار، فرق نمیکنه. منتها اون کبریت به اندازه خودش کمال کمال الملک رو نشون میده، تالار آینه به اندازه خودش، اون ظرفش بیش از این نیست که نشون بده. توجه فرمودین؟ به این خاطره که خداوند هم به پیغمبر قسم خورده، هم به خودش قسم خورده، هم به تین و زیتون، فرقی نمی کنه. بگذاریم. اون وقت چی می گفتیم به اینجا رسیدیم؟ سطح اول، پس قرآن اگه بگیم کلش معرفی خداست، درست گفتیم. اگه بگیم کل قرآن معرفی اهل بیت، بازم درست گفتیم، چون کتاب هدایت دیگه. هدایت یعنی چی؟ رسیدن به اوج قله های انسانی، درسته؟ پس که بخشش با شناخت حقه، بخشش با اطاعت از حقه، درسته؟ پس اوج قله انسانی کیه؟ اینها 14 تا معرفی کردم. یک، راه رسیدن به این مسیر میشه چی؟ سیر و روش اهل بیت. موانع این مسیر، موانع رسیدن به اهل بیت، دشمنان و دوستان این مسیر، دوستان و دشمنان اهل بیت. دیدین همش دوره انسان کامل دور میزنه قرآن. اون وقت به این خاطره که اگر بگیم کل قرآن معرفی اهل بیت، گزاف نگفتیم. این یه سطح از معرفی قرآن از اهل بیت. یه سطح دیگه از معرفی قرآن، معرفی این، معرفی عام قرآن، خاص قرآنه. یعنی چی؟ یعنی یک سری آیات هستن که این آیات راجع به اهل بیت، اما ما الان با علمی که الان داریم، ما که میگم نه، یعنی بنده ها، یعنی علم همه علما رو بریز رو هم تا کنون، چون ما فکر میکنیم مثلا دیگه ما به ته علم رسیدیم، دیگه علامه ها آمدن، طباطبایی ها آمدن، تهرانی ها آمدن، که دو حرف از 29 حرف کشف شد، تا هر چه قدم از این به بعد علامه ها اضافه بشن تا زمان ظهور. دیدین دیگه، ما الان تو کلاس اول دبستان معارف هستیم. یعنی این چیزایی که الان ما تهشو در میاریم، مثلا فکر میکنیم خیلی چیزه، در زمان امام زمان بچه دبستانی ها اینا رو میخونن. تهشو فهمیدین چی شد؟ با علمی که الان تا حالا بهش رسیدیم، این آیات رو ما نمیتونیم اثبات برای خصم کنیم. بگیم قد افلح المؤمنون، این منظور امیرالمؤمنینه، داره یکی از آیات معرفی امیرالمؤمنینه. قدرت اثباتش الان نداریم، شاید زمان آینده قبل از ظهور، شاید هم بعد از ظهور بشه از اینها هم قدرت استدلالی پیدا کنیم که بشه استفاده کرد. و الا قبل با پیشفرضی که داریم، یعنی پیشفرضای حقی که داریم، مثلا پیامبر اکرم فرمودن یا علی، هیچ یا ایها الذین آمنوی در قرآن نیامده که به مدح باشه، چون یا الذین آمنوی توبیخی هم داریم، الا این که تو اولشونی، صدرشونی و اصلا به تو نظر داره این. توجه فرمودی؟ بعد به دیگران. ولی ما نمیتونیم بگیم مثلا یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم یا قد افلح المؤمنون یا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم، پس این امیرالمؤمنین میگه. از کجا گفتیم؟ بله، اگر بپذیریم یکی از مؤمنین مورد نظر خداست، میشه یکی در عرض بقیه. نمیتونی تو این با این آیه علی ابن ابی طالب را به عنوان وصی پیغمبر و برترین فرد معرفی کنی. بله، اگر از جای دیگه این رو پیش فرض داشتی و بعدم روایت پیامبر رو بهش منظم کردی که هر آمنویی که قرآن داره مدح میکنه اول نظر به تو داره، استدلال شد، ولی استدلال از جای دیگه شد، نه از خود آیه، درست شد؟ این سطح دوم معرفی، که سطح معرفیه، اونو بگیم عام، اینو بگیم عام، چون هنوز برام خاص نشده. و سطح سوم معرفی خاص اهل بیت. سطح سوم که معرفی خاص اهل بیت، خودش دو سیستم داره، دو سیستم. معرفی خاص یعنی چی؟ یعنی اونایی که شما میدونید دیگه با خصم چیکار کنی؟ احتجاج کنی، بگی این آیه میگه اهل بیت نه دیگران. به چه دلیل؟ به این دلیل، یعنی قابل احتجاج است. یعنی قرآن معرفی کرده و بعدم استدلال آورده، یعنی قرآن رو به ماهو قرآن که شما پذیرفتین مشترکین بین سنی و شیعه دیگه. اما این آیه قرآن این رو میگه، خود اون آیه داره استدلال میاره براتون، درست شد؟ مثال بزنم، ببینید این سطح معرفی حدود 500 آیه داره، منتها آیات معرفی قرآن، من اینه یکم بازوشو کوتاه‌تر کنیم، این ها خوب شد. حالا دستش آمدن. ببین شما، قرآن دو مدل معرفی داره. مدل اول معرفی اینه که یک دفعه یک حقیقت فوق العاده بزرگ رو میاره جلوی شما قرار میده. آیاتی که معرفی مستقیم اهل بیتن، مثل آیه تطهیر، مثل آیه ابلاغ، تبلیغ، اکمال، مثل مثلا فرض کنید که سوره کوثر، مثل سوره زها، مثل سوره عادیات، مثل سوره مثلا انسان و جاهای دیگه، مثل آیه ولایت. اینا چون یه دفعه یک حقیقت بزرگ رو جلو چشم ما میذاره و ما هم ذهنمون کوچیکه دیگه، خیلی نمیتونیم از این آیات بهره بگیریم. شاهدش مثلا شما سوره کوثر رو ببینین، مفسرین چی گفتن؟ مفسرین، بعضی از مفسرین سنی حالا قرض و مرض داشتن یا قصور تقصیر داشتن، نمیدونم، نمیخوایم انگیزه هاشون چیز کنیم، برای کوثر تا 26 احتمال داده فخر رازی. یعنی اینقدر احتمالات رو زیاد کنه که دیگه اصلا کوثر به معنای که شخص شخیص حضرت صدیقه، نه ذریه. کوثر که گفت ذریه است، تو این ذریه جعفر کذاب هم است، اصلا کسرت ذریه چیز مهمیه؟ این که شغل آدم اهل باطله که سوره تکاثر شاهدش دیگه، میگه ما بیشتریم، اونا میگه نه ما بیشتریم. چه حسنی داره که یکی خیلی بچه داشته باشه؟ درسته؟ چیزی که خدا به پیغمبر منت بذاره بابتش؟ یه سوال، شأن نزول سوره کوثر چیه؟ بگین دیگه. تمسخر پیامبر، عاص ابن وائل گفت با این چیزه، اونم گفت مثلا خودتی، میشه شأن نزول؟ این تمسخر که چقدر طول کشیده؟ از زمان فوت ابراهیم ها و قبلش. پیامبر چند سال بود ازدواج کرده بود؟ 20 سال، تا سوره کوثر دیگه. سوره کوثر سال 5 نازل شد، 5 بعثت، یعنی پیامبر 45 سالش، 20 سال قبل ازدواج کرده. تو 20 سال پسر نداره، یا اگر داشته آمدن و نموندن، درست شد؟ چند سال ایشون پیغمبره؟ 5 سال. چند سال دیگه خیلی شر و شور به پا شده تو جامعه؟ حداقل 2-3 سال، درسته؟ 3 سال بود اینا میگفتن این ابتره. اصلا نحوه شأن نزول رو آمده تو ذهن ما غلط جا انداخته. حالا اینجوری بگم، سوره کوثر محورش چیه؟ به شأن نزول کار نداشته باشین، چیه؟ بگین، بگو دیگه. دادن رو داره میگه، بنجی سوره داره نازل میشه، شأن نزول سوره کوثر نزول حضرت زهراست، نه اون چرت و پرتی که اونا میگن. کوثر رو که داد سوره کوثر نازل میشه، میگه کوثر رو دادم به تو. بعد حالا این چه فرقی میکنه؟ فرقشو ببین. وقتی شما بگی شأن نزول، اون محور میشه چی؟ تمسخره اونا. بعد خدا بهش میگه چی؟ من به تو خیلی چیزای زیادی میدم، بیا این همه فرزند، تو پدر همه امتی. تفسیری که سنی ها میگن این کار شده که تو رو ببره روی شأن نزول انحرافی، بعد بگه خب مسخرش میکنن. اولا که خودتی، این شأن قرآنه. یه نفر بیاد بگه مثلا ای مثلا چرا اخکور، بگه خودتی. ثانیاً قصه نخور، به جاش صحابه بسیار ارزنده میدیم، راه تو پر ره رو میکنیم، کوثر فراوان، هرچی بخوای بهت میدم. چی شد حضرت زهرا این وسط؟ گم شد. این چه راحت؟ در حالی که شأن نزولش اینه، میگه اصلا این یک حقیقت ملکوتی نازل کردم که اصلا پا گذاشتنش رو زمین قرآن، اینا قرآن نازل کنن. حالا ببین چی نازل شد. در حقیقت دو تا قرآن نازل شد، یکی حقیقت ملکوتی قرآن که اسمش چیه؟ فاطمه زهرا. مف به پیغمبر، به پیغمبرش مف نمیده، به 40 شب خلوت خاص. به برکت این حقیقت قرآن یه سوره هم بهش میزنم، به اینو دادم. و حالا شما ببین، بعد میگن این نشانه که هو الابتر، یعنی چی؟ دشمنه تو چیه؟ مقتول نسل. این که اصلا قطعا دروغ میشه، خدا رو دروغگو میکنیم با این نحوه تفسیر. یکی مگه شانه پیغمبر فقط عاص بن وائل بوده؟ یکی از کسایی که به پیغمبر اینو میگفتن این بود. همه کفار اینو میگفتن، نتربس و بهی ریبل منون، بمیره راحت شیم از دستش، بچه هم که نداره راهش ادامه بده. میگه حرف فقط یه نفر نبود. بعد همون یه نفر چقدر بچه داره؟ 11 تا بچه داره، یکیش امراسه. اجاکتور شد پیغمبر میرن هست بچه هاش، امیرالمومنین میرن بچه هاش هست، امام حسن و امام حسین میرن بچه هاش هستن. بعدم که رفت تو تاریخ، اتفاقا اصلا قرآن میگه من به دشمنان تو چی میدم؟ یکی از چیزایی که میدم کثرت اموال و کثرت اولاده، اینقدر بدم که تو رو باز تعجب بیارم. چند جا قرآن میگه تو تعجب کن؟ یکیش اینجاست، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. اینجا ابتره، اونجا میگه به زیاد میدن. خب چی شد پس؟ تناقض‌گوییه که این حرف. اگه این حرف درست باشه، بعد نسل بعد همه چی بشن؟ همشون اجاق‌کور بشن، بعد مسلمون بعد بشن که منافقا بعد از بین بره. این شاهد به چی آوردم؟ که در سوره کوثر باز نشده. حالا شما تفاسیر شیعه رو ببینین، 10 تا احتمال دادن مفسرین بزرگوارم، در حالی که به اعتقاد ما سوره کوثر، کوثر در سوره کوثر، کوثر که رو دیوار نمیشته که شما هی احتمال پردازی کنی. تو این سیاق با این فضا یک احتمال بیشتر ندارد، اونم حضرت زهرا نزوریه. و اگر به ذریه ناظره، ذریه معصومه منبعث از این وجود، از این سرچشمه، نه هر ذریه. تو این ذریه زیدون نارم هست. اینو باید چی عرض کردم؟ وقتی که معرفی مستقیم یه دفعه عرضه میشه، اینقدر فضا عظمت داره که گاهی وقتا اصلا ما به چی میفتیم؟ به اشکال میفتیم، تسامحی معنا میکنیم، غلط معنا میکنیم. چرا؟ چون یه دفعه یه مورچه رو مواجه کردن با مثلا کهکشان ها، میگم بگو چیه؟ پرده بردار که بیگانه خودان روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. یک آینه یک سانتی متر بگیرین جلوی آسمان، چی درک میکنه؟ شکم رنگ آبی. اینکه اگر معرفی مستقیم بسترسازی قبلی نباشه، خیلی چیزی ازش درک نمیشه. به همین خاطره که خداوند یک سیستم معرفی غیر مستقیم تو این معرفی خاص قرار داده. یعنی چی؟ یعنی معرفی اهل البیت از طریق بزرگانی که خود اینا اعجوبه های هستی هن. تازه فهمیدین چی شد؟ میگه اینه، میبینی چه عظمتی داره؟ مثلا اینجوری بگم بهتون، اصلا الان بگن کهکشان راه شیری، میگه خیلی بزرگه. بعد یه فیلم میاره میگه این زمین رو میبینی چقدر بزرگه؟ 1,000,000 از این زمین تو خورشید تازه جا میشه. بعد خب حالا خورشید رو ببین، این فیلم ها که اینجور مقایسه ای صورت میده، 1,000,000 از این خورشید اندازش میشه این ستاره، بعد 200,000,000 از این تو این کهکشان راه شیری مثلا تو خوشهای کهکشانی هست. این میشه معرفی غیر مستقیم. بزن تو فضای انسانی مثال بزنم. مثلا یه نفر میگه آخ قربون امام حسین برم و چی و اینا. یه وقتی توی کلاس حوزه بود، گفتم هرچی خودتون میفهمین از اهل بیت بنویسین، بنویسین رو کاغذ. میخواین معرفی کنین اون چیزی که خودتون دریافت کردین. اینا رو جمع کردیم، همش رو رو هم که گذاشتیم شد آقای قاضی. اون معرفی هایی که کرده بودن فاصله زیاده بابا جم. رعیت با امام خیلی فاصله داره، اما یه چیزای غلط و غلوط تو ذهنمون جا افتاده. میگیم خب آقای قاضی که حتما امام رو میشناسه. کی گفت؟ بعد استدلال رو ببین، کسی که خدا رو فانی شد و شناخت، خب امام که به طریق اولا میشناسه دیگه، صد آمد نود هم پیش ماست دیگه. فکر میکنه خدا یه برگ روزنامه است فیکسه، اینو شناخت پس همه رو زیر مجموعهش میشناسه. بله آقای قاضی خدا رو میشناسه، امیرالمومنین هم میشناسه، نسبت این شناخت به اون شناخت یکیه. پس اگه اینه، چرا پیغمبر میگه خدا رو جز من و تو کسی نشناخت؟ مراتب شناخت داریم، مراتب بقا داریم، مراتب فهم حق تعالی داریم. بگذاریم. یه صلوات خط بفرمایید. آب بخور. اون وقت میخواد حالا بشناسونه، میگه که امام وقتی که آدم عاطفی مواجهه، آخ قربونش برم چی مثلا همه زندگی شد در راه خدا گذاشت و اینو، 10 ساعت اصحاب یمین میاره پایین امام رو، علم غیب داشت. خب اینم بیل از اهل معرفت بهش میتونم برسن، نمیتونم برسن؟ کشف و کرامت نمیتونم داشته باشن؟ اون جوهره تفاوت کجاست؟ بهتر بگیم نمیدونیم خیلی وقت. بعد میگم هر همه چیزایی که گفتن دیدیم اینا که آقای قاضی هم یا دارد بالفعل یا میتونه داشته باشه. حالا بعد وقتی که مواجه میشیم با این امام مثلا چجوری صحبت میکنیم؟ مثلا مداح آدم با محبتی هم هست، مثلا میگه عشقی بذار عشقی بگم، نوکر نوکرت من، میگه تو لات سر کوچه دارن صحبت میکنی، تو به مرجع اینجوری صحبت میکنی؟ آخه مشکل کجاست؟ محبت داره ولی اون معرفت عمیق و دقیق که مقابل کجا وایستاده رو نداره. به این خاطره که خدا معرفی غیر مستقیم را معرفی میکنه. بذاریم مثال بزنم، خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، حضرت آیت الله حسنزاد مکرر، روح من فدای علامه طباطبایی، مرحوم علامه تهرانی همینطور، آقای جوادی، حضرت آیت الله جوادی میفرمودن مرحوم علامه طباطبایی اینقدر پاک و طاهر بود که اصلا گویا گناه کردن بلد نبود، اینقدر قدسیه این وجود. یعنی بعد به آقا جون اینجوری گناه میکنن، مجسمه تقوا بود به تعبیر شهید مطهری، کسایی که خودشون استوانه های با عظمت علم و تقوان اینطور در مقابلش خضوع میکنن. عجب، یه آخونده معمولی با سواده مثلا نماز شب خون نیست، یه حاله ای از عظمت داره، نمیشه به راحتی نزدیکش. خب ایشون شاگرد کیان؟ خودشون فهمیده دادن ما هر چی داریم، چه در زمان حیاتشون چه بعد از رحلتشون، از آقای قاضی داریم. و بعد ما اصلا قاضی رو نشناختیم. الله اکبر، ایشون کیه که علامه طباطبایی میگه من اصلا نشناختمش، چنان عظمت داره وهمم بهش نزدیک نمیشه. ایشون شاگرد کیه؟ در شرح حال زندگی معراج گونش داره که در یک شب مبارکی یک نظر حضرت ابوالفضل العباس شامل حالش شد، رفت به اون جایی که باید میره. الله اکبر، اون ابوالفضل که یه نظرش قاضی درست میکنه، هزار تا قاضی تو آستین داره، کافیه نظر به یکی بکنه. چه عظمتی داره این؟ ایشون شاگرد کیان؟ کان یقوم بین یدی الحسین کالعبد الذلیل، مثل برده حلقه به گوش حریم میگیره. عجب، ایشون کیان که ایشون در مقابلش اینقدر حریم میگیره؟ یه مرد حسابی، تو علامه طباطبایی رو نمیتونی بشناسی. بعد فاصله چقدره؟ فاصله استاد و شاگرد 5 سال 10 سال، اگه شاگرد مجد باشه و با استعدادی داشته باشه چه در زمینه معنوی چه علمی، 20 سال بهش میرسه، یا ممکنه ازش جلو هم بزن، درسته؟ فاصله آقای قاضی با حضرت ابوالفضل چقدره؟ فاصله حضرت ابوالفضل با امام حسین چقدره؟ تا روز قیامت سلوک کنه، اونم سلوک عباسی، به گرد پای امام حسین نمیرد، فاصله بی نهایت. یه حالا دیدی اینا؟ این میشه معرفی چی؟ غیر مستقیم. در جو فهمیدین چی شد؟ حالا بهتر درک میشه عظمت یا نه؟ قبول دارین یا نه؟ آفرین. حالا این به ببینید وقتی که میگم اعتقاد خرج میکنم، من که نمیخوام اینجا برای شما منبر گرمی کنم و بگم به به و چه چه، چون اینایی که دارم میگم باید جواب بدم. یه روایتی رو مکرر یادآوری میکنم اینجا هم بگم، به نظر شما کف شرک چیه؟ چیکار کنه آدم مشرک بشه؟ حداقل کاری که بکنه که مشرک بشه حدس بزنیم، بگین دیگه چیزی بگین که مثلا بگه به زبانش چی؟ هم خدا هم. البته این شرک شرک عملیه، احسنت. وقتی که میگه اول خدا دوم شما، این شرک، منتها این شرک چیه؟ عملی. یا کسی که میگه من مأمورم و معذور، این هم شرک در اطاعت داره. قرآن اتفاقا میگه خاک تو سری دارن اینایی که میگن مأمورم و معذور. آخ آخ آخ. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. بی خود گفتی مأمورم، این همینه، میگه بزرگترمونه، مدیرمونه، رئیسمونه، غلط کرد با تو. وقتی که میفهمی ناحقه، اگر گفتی من مأمورم و معذور، همونی هستی که یوم یعز الظالم علی یده اف صدرشه، صدر این آیات. اینا شرک عملیه. مقصود من شرک تئوری بود، شرک نظری بود. بذار خودم بگم. اینا از امام سوال کردن که حداقل چیزی که اگر آدم به اون فکر ملتزم باشه مشرک میشه چیه؟ حالا بعد ببینین دیگه، مکرر این روایت با اختلاف یسیری در الفاظش آمده. ادنا ما یکون و به العبد مشرکن، حداقل چیزی که بنده با اون مشرک می شود. حالا ببین امام چی میگن، خیلی بیچارمون میکنه حضرت. ادنا ما یکون و به العبد مشرکن ان یقول للحصات انه نبات وللنبات انه انها حصاتون ثم دان به. حداقل چیزی که باهاش مشرک میشه اینه که بگه به نظر من این استکان مثلا فرانسویه، چون اون حصات و نوات که موضوعیت نداره که. این هسته به نظر من ریگه، یا این ریگ نه هسته است، این فرش دستیه در حالی که نباشه. این چه ربطی به توحید و شرک داره؟ میگه توحید یعنی اعتقاد به حقیقت آن گونه که هست. چیه این حقیقت؟ از حق تعالی ذاتش، صفاتش، افعالش بگیر تا آثارش. اون پایین ترین مرحله شه که حضرت میخوان به عنوان تمثیل مثال بزنن چیه؟ یک ریگ. شرک میشه چی؟ به غیر آنچه هست تو ملتزم بشی. حالا در بعضی از مراتب این به غیر آنچه حق ملتزم بشی اصلا شرک نجس کننده است، مثل اون مرتبه ذات حق تعالی، اسماء و صفات حق تعالی. بیا پایین مبتلا به مراتبی از شرک شدی، گرچه دیگه چون ریشه در اصل اعتقادات نداره تو رو مشرک اعتقادی نمی کنه. بگذاریم. این که گفتم این اعتقاد منه، یعنی اگه غلط باشه من دارم صاف میگم من مشرکم. به اعتقاد بنده تمام آیاتی که از انبیا و اولیا و بزرگان تو قرآن آمده دو منظور است. یک، خود اون پیام هایی که تو اون داستان وجود داره. دو، ارتباطی برای این که بگه این عظمت رو دیدی، این ترشحی از ترشحات وجود اهل بیت شماست. قبول یا نه؟ فکر نمی کنم قبول کنیم. برین راحتی هم بزنین یه مثالشو بزنم. حتی من اصلا دوستم ندارم شما قبول کنیم، چون اصلا به دردتون هم نمی کنم چیزی رو قبول کنیم. باید خودتون بهش، عقاید چیزی نیست تقلیدی باشه، اگه درست هم باشه به دردتون نمیخوره، باید خودتون بازسازی کنین عقایدتون. حضرت سلیمان، مثال بزنم که به امیرالمومنین برسیم، 10 دقیقه دیگه تموم میکنم. حضرت سلیمان تو دربارش نشسته، این خانوم ملکه سبع هم از سبع که کجا باشه؟ یمن. راه افتاده نزدیکیای مقر حضرت سلیمانه که کجا باشه؟ فلسطین. درست شد؟ بعد حضرت سلیمان به جهت یک امر هدایتی که میخواد این خانم هدایت کنه، و این خانم فوق العاده خانم باهوشیه، فوق العاده باهوشه، یه چیز عجیبیه ها. بزنین یه مثل 3 تا از اون نبوغش رو باهوش نه صرفاً آیکیو ها، درایت هم داره. سه تا شو تو سوره نمل خدا میگه. یکیش من بگم ببین، وقتی که وارد اون قصر شیشه ای شدن، یکی از کارهایی که حضرت سلیمان کرد برای که این و قومش هدایت بشن، یه قصر شیشه ای داد جنا ساختن. وقتی که وارد قصر شیشه ای شد، حالا در بعضی از روایات داره زیر اون کفش هم شیشه بود، زیر شیشه ها آب بسته بودن، یعنی زیرش انگار نهر بود، رو نهر شیشه انداخته بودن، بعدم بنا هم که شیشه سقف شد اینا، کفش و دیواراش و همش. تو بعضی از روایات هم نه، اشاره به این نداره، خود شیشه آفتاب تابیده بود بشتیم. این احساس کرد که آبه. بعد اون وقت از جهات مثلا بزرگی بزرگان این بود که مثلا لباسشون هم چی باشه، کشیده باشه و اینا، که پیامبر فرمودن من اینو کوتاه میکنم، این لباس وهابی‌ها بیشتر تا این دشتشه عراقی ها به لباس پیغمبر شبیه، اونجوری بود لباسا، بزرگ بود، فرمودن من فخر به اینجور چیزا نمیکنم، لباسو کوتاه کرد. بعد خب این لباس بلندی داشت و کشیده میشد، برای که خیس نشه زد پاشو بالا، پاچاش زد بالا، و کشفت ان ساقیها. بعد چی بهش گفتن؟ گفتن خانم این آب نیست، شیشه است، راحت باش، پاچتو بنداز پایین. قال انه صرح ممرد من قواریر. آب نیست شیشه، شیشه آب نیست، شیشه است. خب شما باشین چیکار میکردین تو این صحنه؟ بگین دیگه. هیچ چیز، پاچه رو مینداختیم پایین دیگه. ببین حضرت سلیم، قرآن گزارشش از این خانوم، وقتی که گفتن آب نیست شیشه است، قال رب انی ظلمت نفسی. اه، چجوری از آب نیست شیشه است به این منتقل شد؟ و اسلم تو، اونم اسلامی در معیت سلیمان، مع سلیمان لله رب العالمین. حالا به این مفسرین چی گفتن؟ گفتم مثلا دید که این معجزه است. خب بابا قصر شیشه از 200 متری معلومه دیواراش سقف شیشه است، که لازم بره تو. که فوق‌العاده بوده خلاصه این خانم. برای که این خانم هدایت بشه و در حقیقت یک قومی هدایت بشن، لازم بود تختش که یک تخت فوق‌العاده بزرگ و خیلی با عظمت و اینا هم بود، بیاره حضرت سلیمان اونجا. بعد حضرت نشستن، ملع کل گنده ها مدعیان نشستن. بعد حضرت می فهمند قال یا ایها الملع ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین. کی میره تخت این خانوم قبل از اینکه برسن بیاره؟ یه جنی، یه جن بی تربیتی در حقیقت میگه من. قال افریتون من الجن. بعد میگه چی، من چجوری میارم؟ انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه بلنشی. بلنشی دو تا تفسیر کردن مفسرین، یک قبل از اینکه از جاد بلنشی، مثلا 3 ثانیه. تفسیر دوم که یه مقداری دقیق تر شاید باشه، قبل از اینکه مجلس تمام بشه و بلنشی، قبل از 1-2 ساعت. یعنی باید 1500 کیلومتر بره، 1500 کیلومتر برگرده، 3000 کیلومتر. بعدم تخت که تو بر بیابون نیفتاده، یه جایی نگهبانی داره، چفت و قفلی داره، بستی داره. تخت سنگینی رو بیار. جالبه، اصلا قرآن میفهمد حضرت سلیمان هیچی نگفت، اصلا نگفت نه، نگفت آره، سکوت کرده، بی جواب گذاشت این حرف. انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و اینی علا ذالک لقوی امین. معلوم سابقش هم خراب بوده که میگه چیزی هم دخل بخل نمی کنم این وسط. سکوت کرد تا حالا. قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که یه دونه علم از کتاب داشت گفت، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. باز دو تا تفسیر داره. تفسیر یک، قبل از اینکه پلک بزنی، در کسری از ثانیه. تفسیر دوم دقیق تر، قبل از اینکه نور به چشم تو برسه در کسری از 100 میلیونیوم ثانیه. یعنی چی؟ یعنی تا گفت تق همونجا نرفت که بیاره، که گفت من تق اونجا بود. درست شد یا نه؟ درست؟ حالا من از شما سوال میکنم، این با چه قدرتی رفع آوردش؟ اصلا نرفت که گفتیم ها؟ این چه قدرتی داشت که این تخت رو اینجوری آماده کرد؟ با چه چیزی آوردش؟ با ارادش. آفرین، اراده کرد تخت اونجا بود. یعنی این چی داره؟ قدرت اعجاز داره. درست شد؟ درسته؟ سوال همینه که خود حضرت سلیمان داره، بالاترش هم داره. چرا خودش این کارو نکرد؟ ببین وقتی که با پیغمبر مواجهیم، یعنی دست رو هر کارش بذاری یه حکمتی حکیمه دیگه. کار لب مثلا میگه تخمه بشکنیم ببینیم کی تخم میاره. کاری که خودش میتونه بکنه با حرکات و ادوات و رفت و آمدم نیست، خستگی هم تخستگی نداره که با کار با اراده. الان شما تو ذهنتون یه دونه سنگریزه خلق کنی، یه دونه کوه خلق کنی، اون کوه میگه واو چقدر خسته شدم. خستگی نداره که وای ما 20 تا تخت آوردیم، حالا یکی دیگه بره تخت بیاره. که کاری که هیچ معونه نداره و خودش بالاتر از اون قدرت رو داره، چرا در بین جمع مطرح میکنه، حواله میده؟ چه غرض حکیمانه ای توشه؟ بذار من سوالش رو یه جور دیگه تحلیل کنم. اینجوری وقتی که میگه کی میره این تخت رو بیاره که در حالت عادی کسی نمیتونه بیاره به این نحوه، یعنی در حقیقت سوالش از چیه؟ چه کسی قدرت اعجاز داره؟ بسم الله بگه. درسته یا نه؟ در حقیقت غرض حضرت تابلو کردن یک فردیه که دارای قدرت اعجازه، ارادش بر کل هستی نافذه و الا این داستان میشه لغو. اگه نمیخواد کسی رو معرفی کنه تو جمع، اصلا گفتن نداشت. قبول دارین؟ از جا قبول نداریم بگید نه ها. شما به نصد تو پوست یک فرد مخالف بشنب این حرف ها. خب سوالمون از حضرت سلیمان روشن شد که چرا این سوال رو تو جمع کرد. سوال دوم قالب چه ما چه مربوط؟ سوال دومون از خود خدا میپرسیم. از حضرت سلیمان پرسیم کاری که خودت میتونی بکنی چرا حواله دادی؟ گفت. سوال دوم از خدا، خدایا قالب ما چه مربوط؟ یه پیغمبری بود، اون وسیش هم قدرت چی داشت؟ اعجاز. مگه ما میتونیم این قدرت رو داشته باشیم؟ ها؟ چرا برای ما میگی؟ ببین شما یه میرزا بنویس دنبال حضرت موسی را بیفته، تمام حکایات حضرت موسی را بنویسه. امروز رفت اونجا اینو گفت، اون اینجوری جواب داد، حضرت اینجوری فرمودن، دست به یقه شدن، چی شد؟ چند جلد کتاب میشه؟ مثلا 100-200 جلد کتاب میشه دیگه. درسته؟ ضرب در 124,000 پیغمبر کنیم میشه چند جلد کتاب؟ 10 میلیون جلد کتاب، 20 میلیون جلد کتاب. تازه مگه قرآن فقط داستانهای انبیا رو گفته؟ مگه ذوالقرنین پیغمبره؟ از اون هامان مگه پیغمبره؟ چه خوباش چه بداش. چند صد هزار میلیارد انسان آمدن و رفتن و تمام داستاناشون قابلیت عبرتگیری داره دیگه. الان همین الان یکی عرق میخوره میره تو کوچه یه عربده میکشه و چاقوی میزنه یکی میمیره، عبرت داره توش یا نه؟ اصلا محال یک کاری عبرت نداشته باشه، چون یا خوبه آدم درس مثبت میگیره یا بده درس منفیشو متوجه میشه دیگه. از چند صد هزار میلیارد جلد داستانی که خدا میتونست بیان کنه برای بنده و شما، 268 دونه داستان گلچین کرده گذاشته تو این کتاب. یعنی چی؟ یعنی از این داستان ها مهمتر در امر هدایت شما وجود نداره دیگه. ولی اونو می آورد دیگه خدای حکیم. میگه من قصه برای تو تعریف نمی کنم که، دارم درس دین میدم به شما. بگو عقاید
در ضمن داستان حضرت سلیمان و آصف. اینجوری ببین داستانو. خب چه ربطی به ما داره؟ میگه آها ببین شما، این آقا یک پیغمبره، تازه اولوالعزم هم نیست، از انبیاء تابعه. میگه وصی یک پیغمبر تابع، ببین چه قدرتی داره، میبینی چه عظمتی داره، تو اونو نمیتونی بشناسیش. تو ببین وصی سید الانبیا که سید الاوصیا، اون در کجا قرار داده. تا هر کسی مدعی من وصی پیغمبرم و خلیفه پیغمبرم، داره روشن میگه. افتادیم تو علم کلامی که افتادیم دنبال سنی ها، میگیم معجزه فقط مال پیغمبره. قطعا غلطه این حرف. وصی باید معجزه داشته باشه. 5-6 جای قرآن این حرف رو گفته. تجربه فهمیدین شد؟ حالا میگه میخوام معرفیش کنم. ببین چجوری معرفش. اینجا چی گفت؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. میگه خب حالا و یقول الذین کفروا لست مرسلا. یا رسول الله، مسلمان ها از کفار میگن تو پیغمبر نیستی. قل، پیغمبر چند تا معجزه ابدی دارن؟ چیه معجزه ابدی پیغمبر؟ قرآن. قرآن میگه دوتا، ما میگیم نخه یک. خود قرآن میگه دوتا، ما میگیم نه اشتباه نکن یکیه. قول به کی میگه؟ بگو به کفار، کفاری که پیامبری پیامبر را قبول نداره. پس وقتی که میخواد بگه قول، باید چی بیاره؟ دلیل بیاره دیگه، دلیل عقلی باید بیاره دیگه، درسته؟ میگه بگو یکی هم نه، دو تا سند براشون رو کن. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. قل الله شهیدن بینی و بینکم هم داریم. قل کفا بالله شهیدن بینی، یعنی این حرف رو با دو مثقال عقلم، مونگول نباشه فقط میفهمه، خیلی نمیخواد تیسوش باشه. کفایت مذاکرات روشن قطعی. خب خدا شاهده، خدا شهادت میده بین من و شما که من پیغمبرم، یعنی چی؟ یعنی چی؟ بگین یعنی چی؟ خب تحدی داره میکنه. بگیم اگه شما نمیگین که این تو این کتاب به تعداد سورهایی که تا حالا نازل شده خدا تو این شهادت داده که من پیغمبرم، خب میگین نه مثلش بیارین، بگین کلام خدا نیست دیگه، میگین دروغ گفتی، خودت میگی من پیغمبرم. پس دلیل اول اعجاز قرآن تمام. نه میگه دو تا معجزه داره پیغمبر، خاک تو سر ما، حیف قرآن برای ما. سند دوم، و من عنده علم الکتاب. این سند دومت هم رو کن یا رسول الله. سند رسالت میگه بگو به کافر. میگه آقا یه فرد، یه شخص که علم کل کتاب نزدش، اون یک دونه علم بود، این علم همه کتاب. اونو گفت الذی، اینجا میگه چی؟ و من. میگه بگم هم نمیفهمیش چیه، مبهم شخصیتش برش، به تو اونو نمیشه، نمیتونی بشناسی. ببین این دیگه کیه. بعد باید وجودش معجزه باشه دیگه، نه من میگم من پیغمبرم، به چه دلیل؟ این پسرمون شهادت میده. میگن مرد حسابی، ما خودتو قبول نداریم، این آوردی بر ما. پس اگه شخصیت شخصیت عادی باشه حرفش چی میشه؟ اصلا به استهزاء شبیه تر تا به استدلال. باید شخصیت اینقدر عظمت داشته باشه که دهن کافر را ببنده. اگه حق پذیره بیاد بگه آره چه عجب استدلال روشنی. اگرم معانده نتونه رد کنه. بعد شخصیت امیرالمومنین تو مکه اصلا کلا پاک کردن دست منافقین. سه تا صحنه است که من پیدا کردم، به خیالم اینا رو نه سنی ها متوجه شدن نه شیعه ها، چون اگه متوجه شدن پاک کرده بودن. بذارید من یه مثالش بزنم. یه صحنه، اون صحنه چیزه، صحنه انذر عشیرت کل اقربینه، فاستعب ما تو عمر، پیامبر جمع کردن همه رو. شما جای پیامبر باشین تو اون صحنه چی میگین؟ همه رو جمع کردین، آبگوش دادین، سه روزم برگزار شده، دو روزش هم پاشادن رفتن، روز سوم میگین من پیغمبرم. خب میگن خب باشه، بعدش صبح نمازا چی میگین؟ بعد بگین دیگه، حدس بزنین تو اون صحنه چی بگه پیامبر؟ ایمان بیارین طفلهو، درست شد؟ اصلا اینجوری حرف نزده. ذیل همین آیه فاستعب ما تو عمر، حتی تفاسیر سنی متعصبی مثل این تفسیر آقای طبری هم آورده، هم در تاریخش ذیل حوادث سال 4 آورده، میگه وقتی که پیامبر معرفی کرد خودش رو، گفت ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون وصی و خلیفتی و وارثی من بعد. اینا که هنوز مسلمون نشدن که، خب برادری ثابت نشده چجوری ارث داره پخش میکنه؟ این رفته اصلا معقوله؟ مثلا ابو لهب اونجا میگفت عجب موقعیتی پیدا شد، من میگم من میرم از داخلش نفوذ میکنم، متلاشی میکنم حرفاشو. اگه ابو لهب میگفت من، پیغمبر میگفت آخ اشتباه شد، آقا تو بشین سر جات. ابو طالب اگر رو اون عرق علاقش به پیامبر و اون حقانیت درونش میگفت من، مگه دست پیغمبره انتخاب وصی؟ مگه مزایده است بگه کی حاضر وصی من بشه؟ چی معقولش میکنه؟ این که به علم غیب میداند هیچ کدوم از اینا بلند نمیشه. یعنی بیش از این که خودشو معرفی کنه، داره کیو معرفی میکنه؟ وصیش رو. که وقتی سه بار بلند شد، امیرالمومنین اینجا 10 سالشه تا 13 سال به اختلاف تواریخ. حالا اون نکتهش که گفتم متوجه نشدن اینجاست. بعد از این که این حرفو میزنه و میگه من حاضرم، بعد از سه بار دست میذاره رو پشت امیرالمومنین، چی میگه پیامبر؟ میگه ان هذا اخی و وصی و وارثی من و خلیفتی و وارثی من بعدی. بعدش چی فرمودن؟ اسم او لهو و عتی او. عجب، نگفتن بعد از من ازش تبعیت کنی. از کی؟ از همین الان. اونم اسم او لهو، نه اسم اوهو، یعنی اسم او منقادن له. چونو چرا نیارین؟ هرچی گفت درسته. بین شما تو این صحنه فرض کنید یکی وزرا و کلاب آخوندا خبرگانی ها رو جمع کنی، یه بچه پنجم دبستانی رو بیاری اینجا، بگه هرچی خواستین تصمیم بگیرین، از ایشون کاملا تبعیت کنی، چی میگن ملت؟ بگه حجاب آدم احمقی، مرد حسابی، من با تجربه، پیر، فهمیده، با تحصیلات، با کمالات رو میگه از بچه که هیچی نمیفهمه تبعیت کنم؟ مثلا معقوله؟ پس ما که میگیم تو دیوانه، بیا اینم سندش، بقیه عرفات هم معلوم همینجوریه. خب چی حالیشه آخه؟ تجربه فهمیدین؟ بهترین جا بود که پیامبر رو و تمام حرفاش رو چیکار کنن؟ زیر سوال ببرن. به ما که میگیم مجنونی، ببین چه حرف احمقانه میزنی به ما، بچه که نه تجربه داره نه چیزی حالیشه، رأس قرار میدن اما همشون خفقون گرفتن از این استدلال، در حالی که بهترین جا بود که مچ پیغمبر رو بگیرن. از چی استفاده کردن؟ از یه قانون قبیله‌ای احمقانه که الان تو ژاپن هم بعضن هست. کوچکتر بعد بالقول المطلق مطیع چی باشه؟ بزرگتر، ولو بزرگترش نفهم باشه. زن باید بالقول مطلق مطیع شوهرش باشه ولو حرف احمقانه زد. فرزند باید بالقول المطلق، اینا تو قانون ژاپنی هم هست. مرعوس باید بالقول المطلق، پنج تا چیز دارن. حرفی که زدن به ابو طالب بود، گفتن ابو طالب تا دیروز همین قانونی که اونجا حاکم بود، ایشون هرچی تو هرچی میگفتی بعد این گوش میکرد بچت، از امروز هرچی بچت بگه. این خود شاهد چیه؟ که اینا فهمیدن منظور مال بعد از مرگ پیغمبر از همین امروز که این آقا 10-12 سالشه باید گوش کنه. از امروز تو باید مطیعش باشی. ولی هیچ کدوم از راه نقد شخصیت، که این شخصیت عادی معلومه، خب از شخصیت عادی که معنا نداره که بزرگان رو پیرمرد بگن از بچه عادی 10 ساله تبعیت کن، هیچ کدوم از این راه وارد نشد. یعنی شخصیت ظهور کرده، می درخشه. قرآن میگه به کافر بگو شاهدم اینشون. یارو امیر عبدالله که مرد تو عربستان، وقتی سید محمد حسین طباطبایی وقت کوچیک بود حفظ قرآن کرده بود، اینا خب میدونید توسل اصلا حرام، شرک میدونن. این از لیوان آب خورد، گفت تو تای لیوانشو بدین من بخورم. چیکار کرد سید محمد حسین طباطبایی؟ حفظ تسلط، حفظ مسلطی به قرآن داشت. تفاوت در صغر سن میگه چیزایی براش مترتبه که مخ آدم سوت میکشه، نمیفهمه. بعد کمالات پیغمبر ببین تو بچه 8-9 ساله بروز کرد، میشه چی؟ معجزه بالفعل میشه. معجزه پیامبر امیرالمومنین تحدی کرده قرآن بهش، میگه سند رسالت توه. تموم شد وقت نگذشت. باش، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.